بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويلم به الشغف ويملأ به الأرض قسم وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيام عاشوراء و أيام سوگواری و عزاداری است و ما بیش از اون که به مسئله عزاداری توجه کنیم که بسیار با فضیلت است و مایه سعادت ابدی است، بیش از اون لازمه که از عاشورا درس بگیریم. درس گرفتن از عاشورا بیشتر لازم است تا عزاداری و گریه کردن با همه اون فضیلت که دارد. درس ایمان بگیریم از عاشورا، درس اخلاص، درس صبر، درس تحمل مصائب، شناختن موقعیت امام و موقعیت دین. این لازمه که عاشورا بدانیم که دار و تعلیم است، مدرسه است، دار و تربیه است، انسان سازی دارد. ما نقصی و قصوری که می شود بگیم داریم در باره ائمه علیهم السلام این که خیال می کنیم که وظیفه ما نسبت به امامان ذکر فضائل و مناقب است، تشکیل جلسات بدیم و در فضائلشون بحث کنیم، در مناقبشون بحث کنیم یا مصائبشون را ذکر کنیم و به وظیفه عمل شده. همون چه خیال میکنیم وظیفه همینه، ذکر فضائل و مناقب و ذکر مصائب، ده کاری نداریم، مطلب همینه، به وظیفه عمل کرده ایم. اون که اینجور نیست، ذکر فضائل و مناقب برای این است که ما اونها را بشناسیم تا حدی که امکانش هست معرفت، و بعد معرفت محبت پیدا کنیم به اونها، بعد محبت تبعیت پیدا کنیم داشته باشیم، نه اینکه چون محبوب ماست گریه کنیم، فقط به اینکه چون محبوب ماست پس گریه کنیم، چون محبوب ماست تابعش باشیم. معرفت دنبالش محبت، دنبالش هم تبعیت. مقصود از ذکر فضائل و مناقب اینه و مقصود از ذکر مصائب هم ببینیم که اون مصیبت ها که بر اونها وارد شده است ما اونها را بر اونها وارد نکنیم، کار نکنیم که اونها دردناک بشوند، چون ما گریه می کنیم که چرا اونها را اذیتشون کردن، ظلم کردن، کشتن. ما کاری نکنیم که اونها را دور ما بکشیم، ما رنج بدیم به اونها، ما اذیتشون کنیم. برای یه مصیبت نه فقط گریه کردن، بدانیم که چی مصیبت بوده و از چی ناراحت بودن، بعد ما هم اون ناراحتی ها را تولید نکنیم در بارشون. ما نقصی هم باز داریم، اینه که مجالسی که تشکیل میدهیم برای امام حسین علیه السلام بگیم توسل، این توسل میکنیم، اسم مجالس ما توسل گفته میشه. توسل هم چجور معنا میکنیم؟ این توسل یعنی مصیبت را ذکر کردن و گریستن. این توسل اینه. مجلس توسل یعنی چی داریم؟ یعنی میخوام ذکر مصیبت کنیم و گریه کنیم. این توسل اینه. و حالا که این نیست توسل. توسل یعنی چیزی را وسیله قرار دادن برای رسیدن به چیز دیگری. مشه من توسل اینه. توسل وسیله قرار دادن چیزی برای رسیدن به چیز دیگری. یعنی مقصدی در کار هست، هدفی در کار هست، برای رسیدن به اون مقصد، به اون هدف وسیله‌ای به کار میبریم. این توسله. ما میخواهیم زیر پرچم امام حسین علیه السلام که آمدیم وسیله باشه. برای چی؟ وسیله باشد که ما او را بشناسیم. اولا چی بوده؟ شخصیت او، موقعیت او، مثلا امامت او را بشناسیم. پدرش کی بوده، مادرش کی بوده، کی دنیا آمده، کی شهید شده، این که نشناختن نی. او را بشناسیم به عنوانی که امام بوده و امام را هم معنیش بفهمیم. چه موقعیتی امام در عالم دارد؟ برای چی؟ او چی میگفته؟ فکر چی بوده؟ حرفش چه بوده؟ مرامش چه بوده؟ مقصدش چه بوده؟ هدفش چه بوده؟ این رو بشناسیم. هدفش چه بوده؟ از مردم زمان چی میخواسته؟ چی میخواسته از مردم که دیر بار نمیرفتن؟ کشته شده؟ چی میخواسته؟ هدفش چه بوده؟ مقصد چه بوده؟ و چی از مردم میخواسته است که قبولش نکردن و کشته شده؟ این معنی توسل به این معنا. و ما این کار نمی کنیم. ما خیلی اومدن کنیم، خب جمع میشیم گریه میکنیم. و در واقع ما این مجالس امام حسین را، گریه را هدف قرار دادیم، نه وسیله. خب این ضد توسل، این توسل نیست، میشه هدف. گریه میشه هدف، سینه زدن میشه هدف، این میشه هدف. وانگی جوری اینا هم وسیله است برای هدف دیگری، مقصد دیگری. غالبا اینجوره اشتباه ما، هم وسیله ها را هدف قرار دادیم، زیارت عاشورا را هدف قرار دادیم، دور هم جمع میشیم و یاد عاشورا میخوانیم و بعد صد دن و صد مثلا سلام داریم و بیم همینه، وظیفه همین بود دیگه، انجام شده. وانگی جوری زیارت عاشورا وسیله است، میخواد مردم را پرخاشگر تربیت کند. مثلا تمام هدف زیارت عاشورا اینه، پرخاشگر در مقابل ظالمان، جباران، دنبار اونها میخواد مردمی معترض باشن، معترض باشن. مگه نمیخواییم در همون مسئله در خود زیارت عاشورا اسألک اللهم، یا بله اسأل اللهم بمعرفتکم اکرمنی الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیائکم و بالبراءه من اعدائکم. خدا به من این لطف کرده که شما رو میشناسم و براءت از اعدایتون دارم. اینی میخوریم دیگه. خب خود این شناختن مسئله ای آخه، همه گفتن لفظ رد شدن که نیست که. معرفت شما، شما رو اول بشناسم و بعد هم دشمنان شما رو بشناسم و ازش براءت بجویم، براءت از دشمنان شما. دشمنش کی هست؟ براءت چی هست؟ خودش کی هست که معرفت داشته باشیم به او؟ دشمنش کی هست؟ براءت از دشمن چجوریه؟ دشمن همون شمر بوده، همون انس و سنان و خولی، اینا بودن، اینا بودن دشمنش، که همین ها که مردن رفتن که. آیا دشمن او همیشه هست یا نیست؟ خب بله، در هر زمانی او دشمن دارد و در هر زمانی هم دوستانش باید براءت از دشمن داشته باشن. دشمن او در هر زمانی فکر یزیدیه، ولی خود یزید که پوسیده رفته، اون یکی ابن سعد هم پوسیدن رفتن، اونها که نیستن، که هزار سال قبل بودن، هزار سال صد سال پیش بودند و حالا نیستن. درسته ما میخواهیم که اونها لعنت کنیم که تو جهنم بروند، بسیار خوب، ما لعنت میکنیم که بیشتر عذابشون باشه، این کافیه. برفرض گرفتیم هی لعنت کردیم هی رفت تو جهنم، عمیق‌تر شد. این کافی برای ما. اگر او عمیق‌تر جهنم رفت و ما هم وظیفه داشتیم که لعنت کنیم که او بیشتر عذاب بشه، خوب شد. همیشه هم هست، همیشه هم میره قهر جهنم، کافی برای ما. گدیه هیچ ما نداریم. ما باید وظیفه براءت داریم، نه از شخص اونها، اونا که مردن پوسیدن. فکر اونها در زمان هر زمانی هست، با اون فکر شیعه مبارزه میکند، یعنی همیشه مراقبه که نگذارد دوباره فکر یزید و ابن زیاد در میان امتش رواج پیدا کند، حادث بشود، نمیخواد بذاری. بعد میشه زیارت عاشورا، اینج میتوراند مکتب زیارت عاشورا، مکتب دشمنه با افکار ضد دین. این دشمنه، ما خودمان نباشیم ضد دین، افکارمان، اخلاقمان، اعمالمان در این لعنت کنیم به گذشتگان. خب هر کسی در هر زمانی فکر مخالفت با دین دارد، عملا با دین مخالفت میکند، و ضد حسین بن علی علیه السلام، و ضد دینه. براءت از او بر همه ما لازمه. یعنی خدایا تو را شکر میکنم که به من معرفت امام دادی، درست میفهمی یا نه؟ معرفت امام دادی و براءت از دشمنش را دادی. اینه که ما زیارت عاشورا را هدف قرار دادیم، نه وسیله. یعنی هم فقط میخونیم که ثواب ببریم. سالها خوندیم زیارت عاشورا را و طاغوت ها بر ما حکومت میکردن، تو خانه ها زیارت عاشورا میخوندیم، گریه هم میکردیم، و در همان زمان ها طاغوت ها و یزید منش ها حاکم بر ما بودن. بذارین خواهد کنم که ما کار خوب میکنیم، یعنی وظیفه انجام میدیم دیگه. وظیفه ما غیر این نیست که دور هم جمع بشیم و زیاد عاشورا بخونیم، لعنت کنیم بر یزید و ابن زیاد و اینها، لعنت کنیم، هی بونن تو جهنم برن، هی بقعر جهنم. خوب بسیار خوب، ووبه. ما وظیفه داریم لعنت بکنیم، اونم به جهنم برون، و این کافی نیست برای ما. برای خودمان لازمه که توسل باشد نه هدف، گریه وسیله باشد نه هدف، زیارت عاشورا وسیله باشد نه هدف. اینا هست مرزا. تحریک عواطف در میان ما زیاد رواج داره، خیلی افرادی هم هستن که قهرمانن در تحریک عواطف، اینقدر اشعار خوب میخوانن با آهنگ خوب دلها را میشورانند و گریه ها. خیلی بعد ما هم میگیم تو نبودی، عجب مجلسی بود، شما نبودی چه بود، شور و قوقا و تو سر و زدن اینا دیگه بود، دیگه عجب مجلسی بود. این کافیه. خب همین مجلس بسیار خوب خوندند و عواطف تحریک شد و عشق ها ریخت و در سر کل این سر سور خود زدن، این که کافی نیست. این هدف میشه، واقعا وسیله است، این هدف نیست. هدف وسیله دیگریه. معرفت الله هدفه، معرفت الامام هدفه، دین را فهمیدن هدفه، عمل به دین کردن هدفه، ضد دین بودن، ضد حسین علیه السلام بودنه. ولی تحریک عواطف احساسات ما فراوان داریم، ولی عقلها فکرها تحریک نمیشه، که در سایه تحریک عقل عاطفه هم تحریک بشه. بسیار خوبه، عواطف تحریک میشه. تحریک عواطف خیلی محرک عواطف داره، خیلی. پدر جوان خود را کفن پوشوندن، خودش به میدان جنگ فرستادن، مادر جوان خودش را قربان دادن، این مگه شوخیه؟ بعد هم سر او را بریدن، مقابل مادر انداختن، مادر به جای این که به سینه به سسپان و نوح سرایی کنند، مقابل پای امامش می افکنند. اینا خیلی محرک عواطف عجیبیه. خب یک مرد لب تشنه ای و دل سوخته ای، بدن غرق در زخم و جراحته و خون ریزی شده، آتش در کمال شدت رسیده مقابل آب، دست رفته زیر آب و مقابل دهان آورده، فذکر آتش حسین علیه السلام. یادش اومد که نه، حسین تشنه است، بچه هاش تشنه هم نخورده، آب روی آب ریخته، کنار آب هم جن داده. اینا تا روز قیامت دلها را می لرزاند، می گریاند چشمها را، اما هدف نیست. اینا وسیله بوده که ما به هدف دیگری برسیم. از بس که ما اینا را درست نفهمیدیم، درست نکردیم، و ممکن شبهه ها در ذهن ها پیدا می شود و چه واسه جوان هایی سوال انگیز میشه براشون. خب حقم دارن، سوال انگیز میشه چون درست درک نشده اصلا دین یعنی چه، امام یعنی چه و این عزاداری یعنی چه. چه بسا درس خونده ها میان سوال میکنن که به نظرش ما عقلا کار امام حسین درست بوده، سوال میکنن تحلیل عقلی، میگن اون عقلا درست نبوده به جهت اینکه عقل اجازه نمیده انسان خودش را با دست خودش به هلاکت بیفکنه، با دست خودش جمع کنه در رابطش ببره اونجا کشته بشه، خود برای بچه هم به اصارت بگفته. این عقل قبول نمیکنه این را، بزرگانی جو دیگه عقل نمیپسنده که انسان با دست خودش خودش به هلاکت بیفکند و زن و بچه خودش هم به اصارت بیفکند. این عقلا میگن درست نیست، بعد میگن قرآن هم درست نیست، خلاف قرآن هم بوده، برای قرآن گفته لا تلقو به ایدی کم را تحلوکه، قرآن گفته با دست خودتون خودشون رو به حراکت نیفکنین، خودتون را با دست خود به حراکت نیفکنین. خب این آیه قرآن عقلا که کار درستی نیست، قرآن که باز درستی نیست، پس چجوریه؟ خب این ها چرا این شبه انگیز؟ برای اینکه درست نفهمیدیم منظور چیه، عزاداری برای چی هست، درست درک نکرده که میگیم آقا به حکم عقل مگه اینجور نیست، انسان باید متاع کم را فدای متاع بزرگتر کنن، این حکم عقل نیست، اینه دیگه، متاع کم را فدا کن برای متاع بزرگتر، این حکم عقله. اگر بنا شد شما از شما پول بگیرن یا خانه شما را بگیرن، خب پول بده، خانه را نگه دار، خواستن خانه را بگیرن یا شما را بکشن، خب خانه را بده، خودت نگه دار، اینجور نیست. اگه بنا شد که عقل فهمید یه متاع دیگری هم از جان آدم عزیزتر هست، به حکم عقل لازمه این جان را فدا کنه که اون را نگه داره دیگه، این حکم عقله. عقل میگه حیات موقت را به حیات ابدی فدا کن، حیات موقتی که 30 سال 40 سال 50 سال تمام شدنی هست، اینو فدا کن که حیات ابدی را به دست بیاوری، حکم عقل نیه، حکم عقله. همون عقلی که میگه پول را بده خانه را نگهدار، بعد میگه خانه را بده جان را نگهدار، همون عقل میگه جان را بده حیات ابدی را نگهدار. منتقد فهمید که حیات ابدی چیه؟ خب گرفتاری بسیار جوانهای ما که حیات ابدی نفهمیدن که انسان یعنی چه، حیات انسان یعنی چه، زندگی یعنی چه. زندگی همینه که خوردن و خوابیدن، همین خانه خوب داشتن، فرش خوب داشتن، مرکب خوب، این که نی. اگر بفهمد که انسان یعنی چه و حیات ابدی انسان یعنی چه، به حکم عقلش حیات موقت را فدا می کند در مقابل حیات ابدی دیگه، این دیگه حکم عقله. مرزا مولای ما همون حکم عقل بیان کرده، فرموده اذا حضرت بلیتون فجعلو اموالکم دون انفسکم و اذا نزلت نازلتون فجعلو انفسکم دون دینکم. مردم بیدار باشید، هر وقتی که دیدید که بلیه ای آمده، گرفتاری آمده، که یا باید مال بدهید یا جان بدهید، چی میکنید؟ خب مال رو میدید، جان رو حفظ کنید. اگر یه وقتی دیدید که بلیه ای پیش آمده، گرفتاری، که یا جان رو بدید یا دین رو بدید، چی میکنید؟ جان رو بدید، جان رو بدید، دین که عامل حیات ابدی است، نگهش بدارید. بس فعلمو و علمو ان الهالک من هلک دینوه و الحریبو من هرب دینوه. بدارین این مطلب، بفهمید، حالا مشکلش در همه فهمیدنه، بفهمید که دین یعنی چه، میفهمید که هالک نابود شونده اون کسیست که دینش نابود شده، غارت زده اون کسیست که دینش غارت شده. اینه بدانید، مطلب همینه، پایه درست نی، علم درست نی، نمیدانیم، علم ما همین دنیا، زندگی مادی، علم اینه یه کاری کنم که خوب زندگی کنم، خانه خوب داشته باشم، مرکب خوب داشته باشم، خوش بخورم، خوش بخوابم، این زارکه مبلغ هم من علم، نهایت درجه علمشون همینه، بیشتر نمیفهمن. خب بفهمید، خوب مطالعه کنید، درس بخونید، بپرسید، بفهمید انسان یعنی چه، حیات انسان حیات ابدی اوست. انسان این نیست که میبینید که یه بدنی دارد و میخورد و میخوابه، این که حیوان هم داره، از ما بهتر هم داره اونها. شما وظیفتان انسان شدنه، حیات انسانی دارید، شما حیات ابدی دارید. اگر بنا شد دین شما به خطر میگفته، حیات ابدی به خطر میگفته، این جان را بدید تا اون حیات ابدی بماند. بقیه تحرک احساسه. خیلی برای ما جالب نباشد. برای اون چند روز پیش یه جلسه این آیه رو خوندم که خدا هشدار میدهد جهنمی ها را، ولو ترا از وقفو علی النار فقالو یا لیتنا نرد ولا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین. جهنمی ها وقتی رسیدن کنار جهنم، لب جهنم که رسیدن، شراره آتش میبینن، زفیر جهنم را میشنوند، داد میزنن خدا میشد من برگردم به دنیا، دیگه از این کار نمی کنم. فهمیدم که اینجا حیاتی هست، زندگی بعد شروع میشه، حالا فهمیدم میشه برگردم. یا لیتنا نرد و بلا نکذب به آیات ربنا و نکون من المؤمنین. خدا میگه اینه بیخود میگن، بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل. اینه اونجا چون توجه پیدا کردن که اون زشکاری ها چه شده، فهمیدن اون چه در دنیا مخفی میکردن و اظهار نمیکردن، حالا فهمیدن آتشه، عذاب بدبختی، حالا میگن برگردیم. برای این دروغ میگن، ولو ردو لعادو لمانهو ان، اگر برگردن به دنیا هم باز همون کارو شروع میکنن. و این هم لکادبون، چرا؟ و هنی که خب راست میگه، داد میزنن دیگه، این که شکی نه، داد میزنن، فریاد میکشه، این دروغ نیست. چرا؟ چون دب جهنم تحرک احساس است، نه تحرک عقل. اونجا عقل روش نمیکنه دیگه، بعد که آدم مرد احساس میکنه. از اول آتش است و جهنم است، تحرک احساسه. با دیدن جهنم احساس تحرک پیدا کرده، نه عقل. اهتزاز دل نیست، عقل نیست. ولی اگه برگردن با همون قلب قسی برمیگردن، با همون عقل کم برمیگردن، عقلشون درست نیست. با دیدن جهنم که عقل درست نمیشه، باید در دنیا درست بشه. با دیدن جهنم احساس تحرک پیدا میکنه، احساس عذاب میکنن، ولی این تحرک احساسه. تحرک احساس به انسان انسانیت نمیده. در همون لب جهنم عقلشون جامده، فکر جامده و قلب قسیه. وقتی برگشتن به دنیا، به دنیا مدتی بعد هم جهنم فراموش میشه دیگه، آمدن به دنیا فراموش، دوباره همونه، اثر میگیرن. چرا؟ چون عقل جروش نکرده، احساس تحرک پیدا کرده. همین بس شبای قدر میبینید که آقا چقدر قوقا میشه شب قدر ماه رمضان، قرآن را سر میگیرن، قوقا میکنن، واقعا عجیبه، عشق میریزن. خب این تحرک احساسه، برای که فردا همون رو اثر میگه، همونا که شب قدر بودن قوقا داشتن، فردا تو بازار همونا هستن، با ربا همونا، رشوه همونا، دروغ همونا. خب این پس عقل روش نکرده شب لیلت القدر، در شب قدر عقل روش نکرده، علم نیامده. شب قدر احساس تحرک پیدا کرده، عاطفه، احساس، گریه کرده، رقت قلب پیدا کرده. این دوام نداره، این میگذرد، تمام میشه، باز همون حرفه. اینجوره مردم. مثلا روز عاشورا، خب بسیار خوب، خیلی خوب، روز عاشورا قوقا میشه و سر و سینه میذارن، خیلی معرفه، بسیار خوب هم هست. اما خب میگیم عجب، اینو خیلی خوب شدن دیگه، آبم خوب شدن دیگه، آدم حسابی شدن دیگه، بد عملی نمی کنیم، همون هستن دوباره، چند روز دیگه همون هستن، همون دوباره قوقا میکنه. پس معلوم میشه روز عاشورا هم احساس تحرک پیدا کرده، عاطفه تحرک پیدا کرده، عواطف و احساسات، ولی عقل روش نکرده. این همون برمیگرده. مردم مکه میروند، برمیگردن، قیافه خیلی خوبه، چون یه چند روزی رفتن اونجا و بیت را دیدن، مسعا دیدن، عرفات دیدن، منا دیدن، صدای تکبیر شنیدن، صدای اذان شنیدن، خوب، خیلی خوب شده. ولی آمدن دوباره همچنان یه چند روز دیگه، بگی عجب، اینا خیلی خوب شدن، خیلی نور گرفتن دیگه، حسابی آدم شدن، چون از مکه آمدن. وقتی که آمدن میگه با چند روزی با همون میشه، عجب. پس معلوم میشه که این همش تحرک احساسه، اون عقول تحریک نمیشه. قرآن سعیش در عقول تحریک عقول، لعلهم تعقلون، لعلكم تتفکرون، لعلكم تتذکرون. قرآن دادش همینه، برای منطق عواصف ما تحت عقل در نمیاد، عقل تحریک نمیشه، علم ما بالا نمیرود، معرفت ما نسبت به امام الدین بالا نمیرود. اینه که فقط احساس ما تحریک میشه، عواطف تحریک میشه و نتیجه هم نمیگیریم. همه اینا خوبه، عواطف بسیار خوبه، اصلا کربلا با عواطف و احساسات باقی مونده. بس که دلها را میلرزاند چشمها را می گریاند تا روز قیامت اون صحنه‌های کربلا دلها را می لرزاند، ولی در این حال عقلها رشد نمی کند. عقل رشد بکند، در سایه رشد عقل عاطفه هم تحریک بشه، بسیار خوبه. در سایه رشد عقل اگه قطره چشم آب از چشم آدم بیاد، آتش‌ها را خاموش می کنه. اون قطره ای که آتش ها را خاموش می کند نه هر قطره اشکی است، اون قطره ای است که از منبع عقل نشأت گرفته باشه. عقل فهمیده امام یعنی چه، فهمیده دین یعنی چه، به خاطر اون اشک می ریزه، اون اشک قیمت داره. یک قطره اش دریاهای آتش خاموش می کنه. اما اون قطراتی که هی الان گریه میکنه به فکر این هست که دنبال کارمون ریاخاری بخواه کنه، رشوخاری بخواه بکنه، این قطره اش خاموش نمی کنه. ما فریب نخوریم. بعضی هم میگن که از مجلس من برخواستیم، مثل کودک که از مادر متولد شده هستید، اینا قبول نکنیم. اینا دین عقل میخواد، دین علم میخواد، دین رشد فکری میخواد، بعد عواطف و احساسات و قطرات و اشک چشم هم در این سایه عقل، سایه علم بسیار ارزشمنده. پس این که عمده این مسئله از ما عاشورا را دار و تعلیم بدانیم، دار و تربیه بدانیم. وقتی تدینه بخور علیه السلام مگه در کوفه گریه نمی کردن؟ روز دوازدهم مردم کوفه واقعا گریه می کردن. اینا شیعه بودن، محب اهل بیت بودن، اهل کوفه دیگه، غیر شامیان بودن و محب اهل بیت بودن. سالها امیرالمومنین اونجا حکومت کرده، پای منبرش نشستن، اینها فداکاری ها کرده بودن، ولی روز دوازدهم همونو گریه میکردن. محب بودن دیگه. اما زینب کبرا علیه السلام حالا اونجا باید بیش از همه او گریه کنه، برای این همه مصیبت دیده، این همه زجر کشیده، این همه شهید داده، باید گریه میکرد. و اونها هم ستایش نمی کرد اون گریه کننده ها را. در کوفه نه خودش اون روز گریه کرد در اون ساعت، نه اونها را ستود، بلکه عتاب کرد به اونها. یا اهل کوفه، یا اهل الختل و الغدر و الخزل، اتبکون اجل والله فبکو. این مردانه است، قربان شهامت شما، اون قوت قلب و روح شما. این همه مصیبت ها کشیده، حالا اونجا با خودش بزنه گریه کنه، از گریه اونم استفاده کنه. نه خودش گریه کرده، نه به اونها مدح کرده، صدایش نکرده، تندی کرده. شما گریه میکنید، یعنی هر گریه ایش ممدوح نیست. ای اهل کوفه، ای مکارها، ای قددارها، ای نیرنگ بازها، اصب کون داره گریه میکنید، از الله فبکو. به خدا قسم شما به خودتان گریه کنید، بدبختی خودتون گریه کنید. فإنکم أعریاء بالبکا، شما از همه کس سزاوارتر که گریه کنید بر خودتون. انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قبة انکاثا، شما مثلتون مثل اون زن احمقی است که رشته های خودش را بعد اینکه تافته دوباره پنبه کرده، رشته ها را پنبه کرده. شما مثل همون زنی، این همه زحمت کشید شما در پای منبر پدر من، در صفهای در غزوات جنگهایی که او داشته، شما این همه زحمت کشیدی، حالا هم را برات دادی، همه رشوار پنبه کردی. خب گریه می کردن دیگه. او گریه هاشان را نستود، ستایش نکرد گریه های اونها را. خب این گریه ها ارزش نداره. شما دارید دین را از بین میبرید، لگد به سینه امام حسین میزنید، در اینها میگید من گریه میکنم، اشک میریزم. اتبکون اجل الله فبکو فإنكم أحياء بالبكاء. نشون میدن منظور ما چیه. اونجایی که باید گریه کن گریه میکردم، جا داشت گریه میکرد، گریبانم چاک میزد. اما اونجایی که مردانه حرف میزد دیگه، در مجلس ابمیزد گریه نمیکرد، مجلس یزید گریه نمیکرد، با تندی سرکوب بهشون میداد. این مولای ما امام حسین به این چی فتکال عرض شده، اجمالی عرض شده. حالا او وقتی که از مدینه حرکت میکند به مکه بیاد، میدونست کشته میشه، برای همین آماده شده بود، ولی نباید جور کشته بشه که صدا دار باشه، به همه جا برسه، همه بفهمن. و در یک گوشه کشته بشه فایده نداره، در مدینه میکشتن، تو مدینه فقط بود، به جایی خبر نمیرسی. از مدینه آمد بیرون، نباید در مدینه باشه، امنیت هم نداره، بنده باید مکه برود، چون مکه حرم امنه، من کان او من دخل او کان امنه، در حرم امنه. و هم حجاج میان در موسم حج، مردم اون همه جمع میشوند، امت اسلام اونجا جمعه، اونجا حرف بزنه برای مردم و افشاگری کند کار حکومت را. در مدینه نمیشه، اومد مکه، هم حرم امن است، متعرض نمیشوند کسی اونجا برود، و هم اینکه تبلیغ میکند، صحبت خوب به گوش مردم میرسانه. قرب مکه بود و چند ماه همون دیگه، چون اواخر ماه رجب بود رفتن به مکه، باقی مانده ماه شعبان و رمضان و شوال و ذی‌قعده در مکه بودن تا هشتم ذی‌حجه. خب همه حجاج آمدن دیگه، و هشتم ذی‌حجه همه حجاج آمدن به مکه، از مکه کسی بیرون نمی رود. ولی اون روز رو هفتم ذی‌حجه ها خطابه خوان برای مردم، سخنرانی کرد، اونجا خبر داد که من کجا میخوام بروم، و جوری بیان کرد که مردم خیال نکنن که حالا من دنبال این که حکومت به دست بیاورم، که دنبال من میگفتن به مقام بخوام برسم، منصب برسم. از اول گفت اینجور نی، من طرف سمت مرگ میروم، از اون اول در هفتم ذی‌حجه در مکه، خود تل موت علا ولد آدم و خود تل قلاد علا فرا علا جید الفتاد. مردم، مرگ برای هر کسی زینتی است، برای مؤمن در راه خدا کشته می شود، مرگ زینته. اون گونه ای که گردنبند برای زن جوان زینته، مرگ در راه خدا برای مرد زینته. از اول حرف مرگه، من سوی مرگ می روم، اما مرگی که حیات می دهد، زنده می کند همه مرده ها را. خود تل موت علا ولد آدم و خود تل قلاده علا جید الفتاد و اولهنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف. من خیلی اشتیاق دیدار جدم پیدا شده در من، میخوام او را ببینم، پدرم را ببینم، مادرم برادرم ببینم. اشتیاق یعقوب به یوسف چقدر بوده، اشتیاق من به اندازه همون هست، اونطور که اشتیاق یعقوب به یوسف بود. و فهمید خیلی مثل اون انلاقی، من یک قتلگاهی دارم مشخص شده، اونجا میرفم. اینو خدا برگزیده برای من قتلگاه ها را، خیر لی مثل اون انا لاقی. بعد روزه خودشم خوند، فکعنی به اوصالی تتقطعها اصلال طلبات بین النواسی و کربلا. من گویی میبینم خودم را که گرگان بیابان کربلا به من حمله کردن، قطع قطع میکنن، مفاصل بدم را از هم جدا میکنن. همون رو در مکه گفت من به این سم میروم که انی تتقطعها به اوصالی تتقطعها اصلان و ظلمات. بعدم دعوت کرد مردم را، من کان باذلن فینا فلیرحل معنا بهجته، من کان باذلن فینا مهجته و موطنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا انی راحل مسفحا ان شاء الله. هر کی میخواد که خون دل در راه ما بریزد، خودش برای لقاء خدا آماده کند، با من حرکت کند فردا، فردا می روم. خب خیلی روشن که من می روم و جایی می روم که اونجا قتلگاه من است، و شما وظیفه رو با من بیایید. عجیب، اگه اون روز مسلمان ها متفکر بودن، می فهمیدن، حرکت می کردن. یعنی امسال حج تعطیل باشه، امسال در منا و عرفات نباشه، دنبال من، من کان بازلن فینا مهجده فلگر حل معنا. این همه حرکت کنید دیگه. اگه اون سال حج رو تعصیل می کردن، می رفتن دنبال امامشان که مطافشان او بود، می رفتن دنبالشان، خب خیلی نقش برمی گشت، خیلی انقلاب می شد. امام همین نمی خواست، اون بیدارشون کرد که من کجا میرم، شما با من بیایید. من کان بازلن فینا فلگر حل، من کان بازلن فینا مهجده، بهجه یعنی اون خون قلب که حیات انسان بسته بود، من میروم خون دل بریزم. حالا هر کی میخواد با من خون دل بریزد، هم رو من بیاد. خب دعوت کرده مردم را، ولی خب اردو مردم متوجه این مطلب نبودن، استن سر جادو شده بودن گویی، چونها نفهمیدن مطلب چی. خب خودش حرکتش این حرف زد، روز هفتم شب ابن حنفیان برادرش آمد پیشش، گفت آه شما حرف زیم که حرف میزید که مردن رو اینها زدید، به هم سمت کوفه مخواب بروید، سراح شما نیست، که کوفیان بی وفا هستن، دیدید که با پدر چه کردن، با برادر چه کردن، شما همون کار رو با شما میکنن، شما نروید. فرمود که نه من باید بروم، زیرا اینجا بمانم مرا میکشن و حرمت کرم حرم از بین میرود، حرمت کعبه از بین میرود و اثرم نمیبخشه. به اینجا بمیرم کشته بشم بی اثر خواهد بود. اون تازه قاتل رو میگیرن اعدام میکنن، از ما طرفداری میکنن، شعار هم میدن به خاطر ما. نه اینجا ماندن درست نیست، باید بروم. در مدینه نمانده، در مکه هم نمانده، میخواد خیلی پر سر و صدا حرکت کنند که مردم بگید چه شده، هی سوال انگیز شده. خب چرا امام حسین میره روز هشتم که همه میان، باید در مکه میان، چرا از مکه بیرون میرود؟ حضرت محمد حنفیه گفت شما نرید و فرمود نباید بروم. و در این حال او اصرار کرد، گفت باشم حالا یه فکری بکنم. اون رفت فردا صبح عازم شد. ابن حنفیه فهمید که شما حرکت میکنه، آمد با شتاب عجله گرفت زمام ناقه امام حسین را. بودن گفتید که من فکری کنم در باره مطلب، عجله حرکت کمونه. بله شما که رفتید دیشب، جدم رسول خدا به خوابم آمد، به من فرمود اخرج الى العراق یا حسین، اخرج الى العراق، ان الله شاء ان يراك قتيلا، برو به سمت عراق، خدا خواسته تو رو کشته ببینه. از اول حرف همین بود، خدا خواسته تو رو کشته ببینه، چون خدا خواسته من شهید بشم برای این جبهه بروم. بعد گفت خب حالا که شما اینجور میروید کشته شدن، خب بزن بچه رو نبرید، آخه اینا رو همراه نبرید، شما برای مرگ میرید که به اون عظمت، خب این نبرید. فرمود نه، رسول خدا گفته ان الله شاء ان يراهم سبايا، خدا خواست این اسیر بشون رو حسابیه، چون میخواد دو کار انجام بده، کشته بشود، خود این کشته شدن کفر اونا رو اثبات میکنه، از این رو اثبات کنه، چون هدف این بود که به مردم بفهمه که اینا کافرن، این حاکم بر شما، این دستگاه حاکم کافرن، اون هم خب بفهمونم بوده. اون مردم که هم که اینا واقعا درستند و واقعا مسلمانند و مؤمنند، این فکر میکردن نمیفهمیدن، بفهمونم که اینا کافرن. با کشتن خودش، برای اینکه پیغمبر اکرم او رو خیلی در میان مردم بزرگ نشون داده بود، میگفت حسین از منه، من از حسینم، یعنی کسی حسین رو اذیت کنه من رو اذیت کرده. هدف این بود، اینقدر در میان مردم بزرگ میکرد امام حسین را، میگرفت رو زانوش میخوابون، این دگمه هایش رو پیرانش باز میکرد، میبوسی جلوش، میبوسی سینش، میبوسی، میگفت جای تیرها را میبوسم، جای شمشیرها میبوسم. رو منبر نشسته بود، برای مردم صحبت میکرد. امام حسین کودکی بود، حالا 4-5 ساله بود، از در مسجد وارد شد، پیروان عربی داشت، پیچید به فاش زمین خورد. خب این زمین خوردن خب مردم بلند میکنن دیگه، خود مردم گونه هستن، یا میگن اون را بلند کنید، ولی خودش آمد پایین، حرفش قطع کرد، از منبر آمد پایین. حالا ما این کار رو نمی کنیم که وی کسی بیاد خب اون را بلندش کن، خودش قطع کرد حرف، آمد پایین، حسینش گرفت رو منبر برد، رو زانوش نشون به مردم بفهماند اینقدر عزیز پیش منه، یک کسی او را اذیت کنه مرا اذیت کرده، اذیت من اذیت خداست. و خدا هم گفته که ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، این ملعونن، خواست بفهماند کشندگان حسین ملعونن، ملعون حق حکومت بر امت اسلامی نداره. اینه میخواست امام حسین، خواست بفهماند، چون غیر او نمیشد، هر کی کشته میشد این مطلب حاصل نمیشد. اگه همه هم قیام میکردن، بنی هاشم قیام میکردن، حضرت ابوالفضل قیام فایده نداشت، باید خودش باشه، یعنی خودش که پیغمبر باشد در حد خودش، حسین و منی و انا من حسین، وقت کشتن پیغمبر این دیگه عذاب عظیم ابدی داره دیگه. خود بفهماند تنها راهش خودش کشته بشود، ولی بقیه هر کاری بکنه فایده نداره، ممکنه یزیدم پایین بیارن ولی باز مطلب حل نمیشه. اونا فهماندن که بنی امیه در میان مردم امت اهل بیتن، اهل بیت پیغمبرن هستن، اونجا فهمیده بودن، خواست اونها را بفهمان مردم را که اینا کافرن. خب الان فهمید، رفت توی کشته شد و کفرشان معلوم شد، اما همه باید بفهمن همه. آخه دیگه اون روز که رادیو نبود، تلویزیون نبود، مجله که بفهم اعلام کنن، به چه وسیله اعلام کنن به مردم بفهمانن. وقتی شام را منقلب کرد، عمده این بود شام رو منقلب کند، چون شامی ها از اولی که شام آمد تحت سیطره اسلام تحت این حکومت بنی امیه بود، از اول اونا اداره میکردن. یزید بن ابی زفران برادر معاویه بود، بعد خود معاویه قریب 40 سال تحت حکومت بنی امیه بودن و شامی ها اصلا اهل بیت نمیشناختن، حضرت امیر نمیشناختن، اون رو مسلمان نمیدانستن، اصلا حضرت امیر کافر میدانستن. حتی وقتی شنیدن که در مسجد کشته شده، گفتم اون مسجد چی؟ او کجا مسجد کجا مثلا؟ چطور مسجد کشته شده؟ اینجور بود، میخواست شهر رو منقلب کنیم و اونو بفهمانن که اینا کافرن. چطور بفهمانن؟ مرکز دیگه، مرکز که منقلب شد همه منقلب میشه. خود چی کار کنه؟ هیچ راهی نداره از اینکه دخت خواهرش را دون بفرستن با حال اسارت، جز این راه نداره. باید مبلغ بفرسته. خودش کشته شد، کفرش هم معلوم شد برای اون کسانی کشته اند، اما چطور بفهمانه به مردم؟ تبلیغ کنه. تنها راه تبلیغ بردن زینب علیه السلام، باید او را ببره، اون زبان گویا را باید ببره، زین العابدین علیه السلام ببره، اونا برن در اونجا رسوا کنن بنی امیه را. اونا رفتن اونجا باید دو کار بکنن، یکی این که کفر بنی امیه را اثبات کنن و دیگر این که خودشون را معرفی کنن که ما کی هستیم و خارجی نیستیم، به ما گفتن که سر خارجی آوردن. این دو کار لازم بود، از خود شهادت بیشتر لازمتر بود. این زبان گویا میخواست، مبلغ میخواست، مبلغش زینب علیه السلام بود و زین العابدین علیه السلام بود. اینی که فرمود که خدا خواسته من کشته بشم، بعد کشتن من اسیر بشم، یعنی دشمن با دست خودش ببره، با دست خودش مبلغ رو ببره علیه خودشون. خب دیگه خدا وقتی بخواد رسوان رو با دست خودش رسوا میکنه دیگه. فریم فهمود که من باید کشته بشم، اینا باید اسیر بشم. خب حالا گذشت و چه حرکت کرد و تا بین راه هم به فرزدق شاعر رسید و اونم گفت تعجب کردم، گفت من اون روز مکه میرفتم، در اون سال روز 8 ذی‌حجه رسیدم نزدیک مکه، دیدم از یه کاروانی بیرون میاد از مکه. این کاروان چی آره در این روز 8 بیرون میاد؟ گفتن کاروان حضرت علی علیه السلام. تعجبم بیشتر شد، رفتم که ما سلام کردم، آقا شما در این حال الان چرا باز از مکه بیرون؟ من بود که میموندم کشته میشدم و دستگیر میشدم، حرمت حرم شکسته میشد، باید بروم. بعد فرمود که حالا تو از کوفه چه خبر داری؟ گفت همین که به شما بگویم، قلوب و ناس معک و اسیابهم علیک، دلهای مردم با شماست در کوفه، مردم دوستار شما هستن، شیعن دیگه، دلهاشان با شما، برای شمشیرهاشان بر علیه شما، همون دوستان شما آماده کردن شمشیر را برای شما، همون دوستان شما. این ترس داره، هشدار میده به امثال ما، مراقب باشید بابا. ما هم اظهار میکنیم، محبت اظهار میکنیم، گریه میکنیم، عشق میریزیم، همین را درسته دیگه، نکند آدم شمشیر برداره بر علیه امام حسین. خب شمشیر امام حسین اما دین امام حسینه، نکنه چنین باشه. بعد گفت بله آقا اینجوریه، دلهاشان با شما، شمشیرشان بر علیه شما. بعد خودش گفت که دیگه حالا خدا هر چی بخواد. امام فرمود بله درست، صدقت، راست میگی، لال امر، کار به دست خدا. منم مطلب من پوشیده نیست، لای اخمال علیه رای، مطلب من پوشیده نیست که من نفهم مثلا کجا چجوره. خب معلوم و دیده پدرش بود کردن، با برادر چی کردن، خودش میفهمه که چی. لای اخمال علیه رای، مطلب بر من پوشیده نیست، باید بروم. منتها اگر قضاء خداوند دور جد که اونی که ما میخواهیم که فهماندیم حکومت را از بین بردیم بسار، اگر نشد که بالاخره ما اشتباه نرفتیم، هرگز مغلوب نمیشویم. در قاموس مؤمن مغلوب شدن در کار نیست، مغلوب نمیشویم و کار خود را میکنیم. اگر به اون ظاهر اون که میخواستیم میرسیم، حمد خدا را میکنیم. اگر نشد که باز راه خود را رفتیم و به هدف خود رسیده ایم. هدف ما همینه که من کشته بشم، مردم بفهمن که اینا مسلمان نیستن، اینا کافرن، بفهمن این مطلب را، بفهمن اهل بیت پیغمبر کیان هستن. اینم حرکت کرد تا بین راه هم به هر رسیدند و اونجا اونا رسیدن با 1000 لشکر که سر راه گرفت برای امام حسین، چون اول کسی که مصیبت برای امام حسین پیش آمد همین حر بود، عجیب عاقبت به خیلی شد. سر راه را گرفت، نگذاشت، هر طرح امام میخواستن برون نمیذاشت، گفت برو به کوفه، شما رو به کوفه ببرم. من مأمورم شما را به کوفه ببرم و تسلیم ابن زیاد کنم، مأمور نیستم با شما بجنگم، باید ببرم شما را. امام هم خب کسی که دست به زنگ نبرده زنگ نمی کنه، هرچی گفتن اصحابا این همه هزار نفرن ما میتونیم از بین ببریم، فهمیدن اینجور نیست، تا دست به شمشیر نبردن ما دست به شمشیر نمیبریم. اونم میگفت من مأمور نیستم با شما بجنگم. امام حسین خب نجنگید. اون کسی است که شب عاشورا وقتی شمر آمد پشت خیمگاه، مسلم دو اوسزه گفت یا ابا عبدالله این مرد خبیثه، این آمده در تیررس منه، من یه تیر بزنم که مطلب تمامه. فهمید نه، همه جنگ شروع نشده، با آنکه اگر او کشته میشد دیگه اصلا قضیه عوض میشد دیگه. مرزو فهمید نه، ما نمیداره جنگ شد بکنیم، ما شروع نمی کنیم جنگ رو. یه پدرش به ابن ملجم میگفت این قاتل منه، بزنه خوشو بکشید. گفت نه، قصاص قبل از جنایته، نمی کنیم این کار رو، ما داره مکتبیم، ما داره دینیم، حساب این نیست که بکشم به حکومت برسم، نه حق نداریم. خب اون رفت و دنبالش پیش اومد، ده همونجا برای لشکر و هر تشنه بودن، فرمود آب بیاری بهشون بدی، تشنه بودن فرمود آب بدی، خودشون هم به اسبهاشون آب بدید، خودشون سیراب کنید، اسبهاشون سیراب کنید، حتی آب بپاشی به بدن اسبهاشون که راه اومدن خسته شدن. یکی از اونا گفت که من دیرتر رسیدم دنبال لشکر هر رسیدم و عقب مانده بودم، به من فهمود بیا این مشک آب بگیر، از این آب بنوش. من رفتم از مشک آب نتوانستم جور نگه دارم که بخورم، آب ریخته میشد، فهمود که یه جور نگه دار که آب ریخته نشه، خود بخود دیم نتوانستم، خودش برخواست آمد لب مشک را دهان مشک گرفت، به دهان من گرفت که من خوردم. همینا بودن که روز عاشورا رو هر سه صدا میزد اسخونی میزد از قدیل تفلی، همینا بودن، آب داد سیرابشون کرد تا رسید شب عاشورا. شب عاشورا جمع کرد اصحابش رو، میدونم که عصر تاسوعا هم که شمر آمده بود آمد مقابل خیمه ها و گفت اینه بمو اختنا کجا هستن خواهرزاده های ما، منظورش عباس علیه السلام بود، میخواد این چهار نفر رو ببره، چون اینها چهار برادر بودن از ام البنین بودن، میگفت که اینا برادر خواهرزاده من هستن، برای که مادرشان از اون قبیله بود که اونم از اون قبیله بود، و جواب ندادن، باز خجالت کشیدن که او گفته باشه اینه بنو اختنا، جواب ندادن. و امام حسین فرمود جواب شدی برو فاسقه، عجیبی او برو خانو فاسقه، حالا جوابش بدی، بی جواب نگذاری. رفتن جلو چه میگی؟ گفت امان نامه آوردم برای شما از طرف امین، شما در امانی، شما چهار نفر در امانی. فرمود خدا لعنت کند امان تو را، خود تو را و امان تو را، اون کسی که امان داده من در امان باشم، برادرم در امان نباشه. و هر حال شب عاشورا جمع کرد اصحابش رو. خب یه مفصل حالا دیگه وقت نمیرسه عرض کنم، همینقدر که به طور صریح با اونها صحبت کرد. اول حمد و ثنای خدا کرد، عجیب با من، الحمدلله اصنی الله احسن الثنا، من خدا را شاکرم، اصنی الله احسن الثنا و احمده علی السراء و الضراء، خدا را ستایش میکنم هم در خوشی ها هم در ناخوشی ها. اون این حرف رو کسی میزنه که الان در محاصره دشمنه، مثل نگین انگشتر در حصار گرفتن، اون حال دیگه همه راه ها بسته است، میداند که فردا شب اینجا خبری دیگه نیست، خیمه ها سوخته، خیمه ها آتش گرفته، بچه های یتیمش تو بیابان ها دویدن، میدونه اینا رو که فردا شب این خواهد شد، که الان هم که بچه هاش تو خیمه چقدر گریه و نارو دارن، قصه میخورن، این همه لشکر آماده است برای همین ها. خب در این حال جوری حرف میزنه مثل که تو وطن نشسته کنار آب روان و در گلستان نشسته، همه اونها بو مهربانن، دیگه جور حرف میزنه، خدا شاکرم علی السراء و الضراء، چه در خوشی ها چه در ناخوشی ها شاکرم. این روحی آسانی نیست، یه فرد عادی نیست که این حرف بزنه. بعدم جمراتی فرمود که به اصحابش، من از شما بهتر اصحابی سراغ ندارم، با وفادر سراغ ندارم. بعد اینکه قدی تعریف کرد از اونها و از اهل بیتشو، بعد فرمود که حالا به شما من اجازه دادم که بروید، شما بروید همتون، مرا تنها بگذارید. از اولم می فرمود همه خبر مرگ میداد که خیال نکنم بسته که جور دیگه است. نه، گفت شما بروید فردا با من کار دارن، همه بروید، اول فصل تو هم برو. حتی فرمود لیأخذ منکم، لیأخذ کل رجل منکم بید رجل من اهل بیتی، برخیزید هر کدامتان دست این زن و بچه مرم بگیرید ببرید هم رو. اول فصل تو هم برو، دست خواهرات رو بگیر باید برو، علی اکبر تو هم برخی، تو هم برو، زن دست بچه خواهرات رو بگیر اینجا برو بیرو. شاید گفته باشه این کودک شیرخوار مرا هم در گل باشه، همه تون بروید، این تن و جمعیان همه بروید، من باشم چون با من کار دارن، راه بازه برای شما. الان شب تاریکه، استفاده از این تاریکی کنید. شاید گفته باشه اگر من نگاه میکنم شرمنده میشم، سر به پای میافکنن که من نبینم، به پای نمی. شب تاریک بردارید بروید و همه اهل بیتم ببرید. چه شوری افتاد در میانون، اول کس عباس بلند شد که با من بروم. کجا بروید؟ نبقا بعدش به منم بعد از تو بمانم، لا اران الله دام کرده، خدا نیارد اون روز را که من باشم تو نباشی. اصحاب هر کدام حرفهایی زدن، اظهار وفاداری کردن. بس ابن اوسجه توی اصحاب که پیرتر از همه بود، بسنتر از همه بود، او برخواست گفت یا مولا، یا ابا عبدالله، اگر مرا بکشند بعدم کشتم را آتش بزنن و آکشم خاکسترم بر باد بدن، باز دوباره زنده کنن، باز بکشن، 70 بار با من این کار بکنن، ممکن نیست اصلا. دیگران گفتن، زهیر بن قیل چیزی گفت و به یکی از اونها گفتن، محمد بشیر حضرمی بود، گفتن پسرت را در سر 70 گرفتن. گفت باشه، او را هم به پای خدا حساب میکنم، من از مورد دست بر نمیدارم. خدا آقا فرمود که حلال کردم، تو برو پسر رو آزاد کن. گفت آقا بیابان، تو بیابان، درنده های بیابان قطع ام کنن اگه دست از تو بردارن. فرمودی مرحوم مرتضی قمی که منطقشان این بود، شاه ها مرر عرش، مرر به عرش رسانم، سرید فضل مملوک این جنابم و محتاج این درم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این مهر برکه افکنم اون دل کجا برم، میشه دست برداریم. این شب عاشورا این بود و صبح عاشورا هم با همدیگه شوخی میکردن، بره شوخی میکرد با دیگری. اون یکی گفت الان وقت شوخی نی، الان صبح عاشورا این همه قوا جمعیه. گفت الان وقت شوخیه. اینا هم میدونن من جوانی هم اهل شوخی نبودم، حالا که پیر شدم، ولی چرا نخونم شوخی؟ چند یک ساعت دیگه این مرغ جان ما از این قفس تن پرواز میکند، با روی سفید با پیغمبر اکرم ملاقات میکنیم. نبودن این رو سوا آبس بن ربیع شبیب شاکری، این مرد عجیبه، رفت وسط میدان و خود جنگ میکرد. اونا دیدن که با یه نفر با اون نمیشه جنگید و پسر سهل گفت سنگبارانش کنی، سنگبارانش کردن، دید چنینه زره هستن در آو، با بدن بی زره رفت مقابل لشکر بشمن. الا رجل، یک مرد نیست مقابل من بیایه. وقت اون شد که خود اوریان شوم، جسم بگذارم سراسر جان شوم. اینا بودن ولده. یکی از مردی از یکی سپاهیان پسر اسد بعد واقعه کربلا پرسید که شما چطور 30,000 جمعیه برای 72 نفر جمع شده بودید کشتن اونها؟ گفت نگو 72 نفر، ما اون روز با جماعتی روبرو شدیم، وقتی دست به قبضه شمشیر بردن به ما تاخت آوردن، مانند شیرانی بودن دنبال شکار میدوند، از چپ و راست لشکر ما را به هم میریختن، خود را به دریای مرگ میزدن، امان میدادیم نمیپذیرفتن، تطبیع میکردیم نمیپذیرفتن، هیچ چیز نمیشد حائل بشه میان اونها و مرگ یا فهد. اگر اندکی سستی کرده بودیم یک نفر از ما را زنده نمیگذاشتن. اینا بودن. شنیدیم که در شب عاشورا وقتی که با مردم صحبت میکرد، شما دوستان اهل بیت میشناسید، یه نوجوان 13 ساله هم تو اونها بود، جانهای ما قربان تو، ایها السبت الاکبر، ای امام مجتبی یا ابن رسول الله. یه جوان 13 ساله نابالغ توی همون جمعیت نشسته بود که امام صحبت که فردا کشته میشوید میفهمه. من بس سر بلند گفت یا اما انا فی من یقتل، منم کشته میشوم. فرمود عزیزم بگو مرگ برای تو چجوری ازای مرگ احلام الاسه به خدا قسم از هر شیرین تره. فهمید برای تو هم کشته میشی بعدم بعد اینکه گرفتاری عظیم پیدا کرده باشی و فرمود که نه تنها کشته میشی تو طبر شیرخوار من هم کشته میشی. او تعجب کرد گفت مگر توش خیمه ها میریزن که بچه ها را میکشن؟ فرمود نه من وداع آخر میام بچه هم رازی به بغل میگیرم که میخوام ببوسمش ناگهان تیر به سمت اون میاد. خب فردا روز شد فردا عاشورا شد دیدن همین قاسم آمد مقابل بر عمو ایستاد با کمال ادب اجازه رفتن میدان آقا بغل باز کرد بغل گرفت در آغوش خود چسبان پسر برادر رو یادگار برادر یتیم برادر هم خیلی برای محفظه مشکل بود اجازه بده عجیب باهی در هیچ شهیدی ما نداریم که به این کیفیت وداع کرده باشن. امام حسین با قاسم بغل کرد قاسم را هر دو گریه کردن و بیهوش شدن. اینجوره جعلا یبکیان علی یبکیان یغشا علیه ما غشی علیه ما گریه کردن هر دو بیهوش شدن. خیلی عجیبه با هیچ شهیدی به این کیفیت ندیدیم که در حال وداع باشه. تا وقتی بهوش آمدن قاسم اجازه خواهد اجازه نداد التماس کرد اجازه نداد دستهاشو بوسید اجازه نداد افتاد رو پاهاش پاهای عمو رو بوسید التماس کرد عاقبت جنجال اجازه داد. معلوم بشه که دیگه با همون لباس عادی هم رفته چون لباس رزم مال مردهاست نه کلاخودی داره نه زرهی داره نه چکمه ای داره به همون لباس عادی رفت. خود از روایت خود دشمن گفته دیدیم که یک کودکی آمد از خیمگاه مانند ماه تابان می درخشید از بسط خود فقط یه عمامه خوشی سرش بسته بود یه پیراهن پوشیده بود یه کفش معمولی گفت یادم هست که بند کفشم پاره شده بود گفت یادم هست که کفش پای چپش بود آمد مقابل لشکر ایستاد خودش معرفی کرد انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المعتمد و نمیشناسید من قاسمم پسر حسن مجتبی هستم سبت اکبر پیغمبر من پسر او هستم هذا حسینون که اسیر المرتهن اینه که شما محاصره کردید او را حسین است این پسر پیغمبره مثل اسیر در چنگال شما افتاده. خب جنگ کرد با اونها و بنابر نقلی سه نفر را به خاک افکند و عمودی بر سرش زدند و افتاد روی خاک صدا زد یا اما امام حسین با عجله آمد راوی گفته که وقتی امام حسین آمد عده دور بدن قاسم گرفته بودن اونجا رو خواست تارمار کند و امدین رفتند و بعد قباری گرفت قبار تیره و خاکی گرفت و ما نفهمیدیم ولی از چکار کرد تا اون قبار خوابید دیدم امام حسین بالای سر این جوان ایستاده او در حال جان دادنه پاهاشو جمع میکند باز میکند دیدم امام او را گرفت به سینه اش در حالی که پاهای او از زمین کشیده میشد سینه به سینه امام حسین بود پاها از زمین کشیده میشد آورد در خیمگاه کنار نعش جوان 18 ساله اش گذاشت صلی الله علیه یا مولانا یا ابا عبدالله صلی الله علیه و علی الارواح التي حلت بفنائه پروردگارا به حرمت امام حسین در فرج امام زمان تعجیل بفرما خدای گناهان ما را بیامرز محبت اهل بیت در دل ما بیفزا دشمنی با دشمنانشان بر دل ما بیفزا حس عاقبت به همه ما عنایت بفرما صلوات خط بفرمایی که بیفرما
این در خانه عشق است که باز است هنوز گویی از کرنه نبا بار دیگر گویی از نی نبا بار دیگر قنچه غم گریبان دریده گوش دل بانگ با قربتا کاروان محرم شنیده که کربلا خان خونین به پا کن، که از برای تو مهمان رسید چه مهمونای طفل شش ماه و شوق میدان، این چنین عشق و ایمان که دیده. کربلا کربلا گو چه کردی کز اول، رنگ رخسار زینب پریده، غم زده خیمه در سینه او، عشق غربت به رویش چکیده. کدوم زینب؟ همان بیبی که قلب پاکش ز روز ولادت در ولای حسینی تپیده. جز تماشای روی برادر خیر دیگر به عالم ندیده. یه نامه ای اومد برا مسلم ابن اوسجه، اومد تو بازار دید حبیب ابن مظاهر کنار دکانی ایستاده. حبیب اینجا چه میکنی؟ گفت محاسنم سفید شده، آمدم حنا بخرم محاسنمو خضاب کنم. گفت حبیب بیا بریم یه دکانی حنا بخریم که تا قیامتم رنگش نره. گفت چطور مگه؟ گفت یه نامه ای از ابی عبدالله برامون اومد، ما رو دعوتمون کرده به کربلا. حبیب اومد تو خونه میخواد همسرش رو امتحان کنه. گفت نامه ای اومده از ابی عبدالله، اما من میخوام نرم. چرا؟ عبیدالله اذیتتون میکنه، بی سرپرست میشین، وضع دنیویتون به هم میخوره. زنه گفت حبیب اگه تو نمیخوای بری نرو، به من اجازه بده من برم به یاری پسر فاطمه. لذا تو کربلا هم ابی عبدالله با یاران نشستن. یکی عرض کرد آقا جان 30,000 نیروی کمکی برا دشمن اومده، برا ما کسی نمیان. ابی عبدالله فرمود چرا؟ دو نفر برا ما میان. یه وقت دیدن این دوتا پیر مرد دست گردن هم انداختن، مسلم ابن اوسجه حبیب ابن مظاهر. خبر برا بی بی زینب آوردن، بی بی جان حبیب اومده. خیلی خوشحال شد، خوش اومدی. فرمود برید سلام منو به حبیب برسانی. اومدن گفتن حبیب دختر فاطمه سر به سر و روش زد، خاک به سرش میرید. گفت اف بر تو دنیا، کار بچه‌های فاطمه به جایی رسید، به من حبیب سلام. من انا و من اکون، حتی تو سلم علی بنت امیر المؤمنین. من کیم که دختر علی به من سلام میکنم؟ مرحوم علامه نمازی تو مستدرک می نویسه حبیب رو خواب دیدن چطوری در یکی از باغان بهش مهمان حسینم. دیگه بالاتر از این مقام چی میخواد؟ فرمود دلم میخواد خدا منو دوباره زنده کنه، بیام تو مجالس ابی عبدالله برا عزیز فاطمه گریه کنم. حسین السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب. هنوز پاش به رکاب اسب نمیرسه، اما وقتی ابی عبدالله سوال میکنه عزیز برادرم مرگ در نظرتون چگونه، صدا زد عمو اهلا من الاسد. آقایان امروز که روز قاسم ابن الحسن، دو نفر صاحب عزا هستن، یکی خود ابی عبدالله، یکی هم امام حسن. امروز از امام حسن مدینه بخواهی ای غریب مدینه، از درون خیمه با جوش و خروش قاسم آمد نزد پیر می فروش. گفت جامی از می نابم بده، تشنه آبم عمو آبم بده، من تو را آخر برادر زادم، دل به یک برق نگاهت دادم. عمو حسین آمدم آمدم تا اذن میدانم دهی، افتخار دادن جانم دهی، آمدم تا خود کفن پوشم کنی، پای تا سر چشمه نوشم کنی. عمو جونم گر دهی اذنم فدایی می شوم، نزد زهرا کربلایی می شوم. زائر پروردگارت کن مرا، پیش مرگ شیرخوارت کن مرا. عمو حسین گمان نکن 13 سالم، مرد جنگم مرد جنگم، مست و شیدا کن مرا، وقت جنگیدن تماشا کن. میکنم کاری علیه مشرکی تا که دشمن هم بگوید آفرین. مقابل عموی ایستاده عزیز برادرم، تو یادگار حسنمی، هر وقت به صورت تو نگاه میکنم یاد برادرم میکنم. آی عمو عمو جونم، آن زمانی که ز سوز جگرت رخ نهادی تو به روی پسرت، من هم از دور نظر می کردم، ای عمو یاد پدر می کردم. عمو جونم اجازه گرفت جنگ نمایانی کرد، چه کردن با یتیم امام مجتبی؟ دیدن حریف این علی زاده نمیشن. عمر صد لعنت الله علیه دستور داد محاصرش کنید، افتادن به جان پسر امام مجتبی. کاری کردن که یه وقت دادن عمو به دادم بره. عموی نازنینم عموی نازنینم، من قاسم یتیمم، عموی نازنینم، من قاسم یتیمم، اذنم بده عمو جان، اذنم بده عمو جان، دور سرت بگردم، دور سرت بگردم، دور سرت بگردم، دعا بکن ز میدان، دعا بکن ز میدان، به خیمه بر نگردم، به خیمه بر نگردم، به خیمه بر نگردم، عموی نازنینم، عموی نازنینم، من قاسم یتیمم، عموی نازنینم، من قاسم، آخه فرزند نازنینش مادر کفن نموده، مادر کفن نموده، مادر کفن نموده، حسین کند تماشا، حسین کند تماشا، یاد حسن نموده، یاد حسن نموده، یاد حسن نموده، عموی نازنینم، عمو من قاسم یتیمم، من قاسم، آخه قاسم رود به میدان، زینب بیا دعا کن، زینب بیا دعا کن، زینب بیا دعا کن، برادرم حسن را ز سوز دل صدا کن، سوز دل صدا کن، ز سوز دل صدا کن، عموی نازنینم، اینم من قاسم یتیمم، عموی نازنینم، عموی نازنینم، عاشق بودیم شمع، منو پروانه عاشق بودیم، پروانه پرش شمع سرش، من جگرم سرش،